بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از فارسفه 235، سطر 8. ثم علم ان ابا نصر الفارابی قد حاول الجمع بین هذین المذهبین فی کتابه المسمى باتفاق رأی الحکیمین. قول ارسطو در باب علم واجب تعالی به ما ادا این بود که علم خداوند عبارت است از صور و مرتسمه. قول افلاطون هم این بود که علم خداوند عبارت است از مثل افلاطونیه. به ظاهر هر دو قول اشکال وارد می شد، ولی ما هر دو قول رو توجیه کردیم تا هم اشکالشون برطرف بشه، هم هر دو قول به هم برگرده و بشه یک قول. همین کار رو فارابی کرده. البته فارابی عبارتاش با عبارتهای ما فرق داره و شاید هم جمعی که بین این دو قول کرده با جمع ما تفاوت داشته باشه، ولی ایشون میفهمد خیلی نزدیک هست به جمع ما، به جمعی که ما کردیم. ابتدا میفهمد که جمع خوبیه، بعدن مرحوم صدرا میفهمد جمع خوبیه، بعدن میفهمد که خیلی هم به قول ما نزدیکه، یعنی کنده و قول ماست. منم وقتی توضیح میدم توجه میکنید، آخرش الله معلوم میشه که منم سعی میکنم که قول فارابی رو با قول صدرا یا یکی کنم یا خیلی نزدیک کنم. فارابی مشغول میشه به بیان مطالبی به دنبال هم و نتیجه میگیره از این مطالب، بعد وارد بحث میشه. مطالبی که میگه مخصوص باب علم نیست، مطلقه. این مطلبی رو که مطلقه یا مطالبی رو که مطلقند به عنوان مقدمه ذکر میکنه، بعد وارد بحث علم میشه و وقتی وارد بحث علم شد بین دو تا قول جمع میکنه. اما در مقدمه ایشون دو مطلب رو ذکر میکنه. یکی این که ذات خداوند مباین است با جمیع مخلوقات. مباینت رو هم به معنای جدایی که در لغت گفته میشه نمیگیره، بلکه مباینت رو به این صورت تفسیر میکنه که خدا اشرف است از سایر وجودها و شرافت در حدی که نمیتوان موجودی رو به او تشبیه کرد حقیقتاً و نمیشود موجودی رو به او تشبیه کرد مجازاً. اصلاً شبیهی براش نیست از شدت شرافت و فضیلت. این مطلب اولیشونه که خداوند مباین است با بقیه موجودات و مباینتش هم به اینه که در اوج شرافته، چنان در اوج شرافت است که هیچ موجودی رو نمیشود به او تشبیه کرد نه حقیقتا نه مجازا. مطلب دوم این که ما ناچاریم بعض الفاظی رو که به عنوان کمال خودمون میاریم در مورد خدا هم استعمال کنیم. مثلا میگیم ما دارای حیاتیم، ما دارای قدرتیم، دارای وجودیم، دارای علمیم. این صفات کمالی رو برای خودمون داریم که اینا صفات کمالی وجودند. اینا رو میبینیم برای خدا هم ناچاریم به کار ببریم، به او هم بگوییم عالمون، قادرون، حیون، موجودون تا آخر. این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که وقتی وجود خدا رو مباین گرفتیم با سایر وجودات و به تعبیری دیگه اشرف گرفتیم از سایر وجودات، جا داره که این الفاظی هم که در مورد خداوند به کار میبریم اشرف بگیریم از نظیر این الفاظ که در خلق به کار برده میشن، یعنی عالمی که در مورد خدا گفته میشه با عالمی که در مورد خلق گفته میشه باید مباینت داشته باشه، چنان این عالمی که در مورد خداست شرافت داشته باشه که هیچ عالمی به او شباهت پیدا نکند، نه حقیقتا نه مجازا. همونی که در ذات خدا گفتیم، همون مقایسه‌ای که بین ذات خدا و خلق کردیم که ازش مباینت به اون معنا استفاده شد، همون رو هم در این الفاظ باید اجرا کنیم. بنابراین بگیم خدا وجودی است، اشرف وجودها، که قابل مقایسه با هیچ کدام از وجودها نیست. اگر هم مقایسه کردیم، بعد از مقایسه میفهمیم که قابل مقایسه نبوده و ما مسامحه کردیم. همچنین این الفاظ، درباره این الفاظ هم همینو میگیم، میگیم که این چنان شرافت دارند که نمیشه با چیزی مقایسهشون کرد، با هیچ لفظی از این قبیل نمیشه مقایسهشون کرد. این مقدمه ایست که ایشون ذکر میکنه. مقدمه کلیه، اختصاص به بحث علم نداره، ولی بعدن وارد بحث علم میشه که انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. من این دو مطلبی که از خارج گفتم به عنوان مقدمه داره بخونم. یعنی نه واقعا میشه تشبیه کرد، نه تسامح. حتی به ما اجازه تسامح هم اینجا داده نمیشه. مثلا فرض کنید ذره رو بخواد با مینهایت تشبیه کنید، این که حقیقتا روشنه که ذره با بی‌نهایت قابل تشبیه نیست. تسامح هم بکنید به خودتون اجازه نمیدید، به خودتون میگید اصلا قابل مقایسه نیست. این که قابل مقایسه نیست یعنی نه حقیقتا میتونن مقایسه کنن، نه تسامحن، نه حقیقتا نه مجازن. این معناشه. یعنی حتی نمیتونید مسیر مجاز رو طی کنید، چون در مسیر مجاز یه علاقه باید باشه، یا مثلا فرض کنید مشابهتی لااقل باید باشه، هیچی نیست. یعنی اینقدر اون بزرگه و اینقدر این کوچیکه که قابل مقایسه نیست. از کدام ذره با بی‌نهایت قابل مقایسه نیست. بله، میتونید بگید که این یه فرد از وجوده، اونم یه فرد از وجوده، منتها دو تا فردی، یکی واجب یکی ممکن، و واجب ممکن یعنی بی‌نهایت و ذره. برمیگرده به همین که عرض کردم، بازم همینه که قابل مقایسه نیستن. قابل مقایسه نیستن ولو هر دوی سنخ وجودند، ولی بازم قابل مقایسه نیستند، نه حقیقتا نه مجازن. صفحه 235 سطح 8. سم معلم که ابو نصر فارابی قد ها بله، یعنی قصده جمع بین حاضرین المذهب، این مذهب افلاطون ارسطو، در کتابی که اسمش رو اتفاق رأی الحکیمین گذاشته، و جمع هما، این دو قول رو جمع کرده، به ما یعنی به جمعی که بعید از ثواب نیست، یعنی به نظر میرسه که حقی. بعد ترقی میکنه میگه بل هو قریب من ما قرناه، نزدیک اون جمعی است که ما گفتیم. و ذالکه بله، فقال ما ملخصه انه شأنین است لما کان الباری جلسنه به انیتهی و ذاتهی مباین لجمعی ما سوا. خدا ذات و انیتش مباین با جمعی ما سواست. و ذالکه این مباینت جدایی به معنن اشرف و افضل و علا، یعنی مباینتی به این معنا. خودش این مباینت رو توضیح میده، به حیث لا یناسبه فی انیته ولا یشاکله ولا یشبهه شیئا، نه شباهتا حقیقیه و نه شباهتا مجازی. تا اینجا مطلب اول بود که ذات خدا رو بیان کرد که مباین جمیع ما سواست، به این صورت که هیچ یک از ما سوا رو نمیشه به او تشبیه کرد. مطلب دوم، ثم مع ذلک لم یکن بد من وصفهی، چاره نداریم جز این که توصیفش کنیم و از طریق توصیف معرفیش کنیم. خودش هم خودش رو توصیف کرده، به چه صفتهایی توصیفش کنیم؟ چه الفاظی برای اوصاف او بیاریم؟ میفهمد همین الفاظی که متداول بین خودمونه، مثل حیات و قدرت و علم و اینها. ثم لم یکن مع ذلک، یعنی با توجه به این فاصله‌ای که یا مباینتی که وجود دارد، لم یکن بدون، چاره نیست که وصفش کنیم. وصفش کنیم یعنی چی؟ یعنی اطلاق کنیم لفظتن فیه من هذه الالفاظ المتواتره علیه. فیه یعنی درباره واجب، متواتره علیه یعنی متفقون علیه، الفاظی که متفقون علیه یعنی هممون اون الفاظ رو قبول داریم. اطلاق کنیم لفظی از این الفاظی که ما اهل عرف برش تواتی کردیم، یعنی در بین عرف معروفه، عرف عام که گفته میشه مثلا علم یا عالم. همین الفاظی که بین خودمون متداوله همینو میخوام بر خدا اطلاق کنیم، چاره نداریم چون لفظ دیگه نداریم، همین الفاظو داریم. خب اون وقت باید این الفاظ رو به معنای اشرفش اطلاق کنیم. فعین من الواجب ضروری که دانسته شود که معنای هر لفظی که نقولها فی شیء من اوصافهی، هر لفظی که در شیء از اوصاف خداوند میگوییمش، هر لفظی که برای معرفی وصفی از اوصاف خدا به کار میبریم، بذاتهی، این بذاتهی میتونید مربوطش کنید به اوصاف، میتونید مربوطش کنید به بعیدون. بذاتهی بعیدون عن المعنى الذي نتصوره من تلك اللفظه، یعنی معنایی که ما ازش اراده میکنیم با معنایی که در خدا به کار میبریم قابل مقایسه نیست. به تعبیریشون اون معنایی که در مورد خداست بعید است از اون معنایی که ما از این لفظ میفهمیم. مثلا ما وقتی به خدا به خودمون میگیم عالم، یعنی اون کسی که صورت علمیه پیشش حاضر است. این معنا رو نباید در وقتی که به خدا گفتیم عالمون اراده بکنیم، این معنا نباید در مورد خدا اراده کنیم. اگر هم میگیم صبر مرتسمه در مورد خداوند، باید یه جور دیگه تصور کنیم صبر مرتسمه رو، نه صورت علمیه‌ای که عرض است و در ذات من تصور میشود. بله این الفاظ رو در مورد خدا به کار میبریم، ولی معنا هم همون دانستنه، همون کشفه، ولی نباید به اون نحوی که ما این الفاظ رو درباره خودمون معنا میکنیم درباره خداوند معنا کنیم. و ذالکه کما قلنا، ذالکه یعنی این الفاظی که در مورد خدا به کار میبریم همونطور که گفتیم باید به معنی اشرف و علا باشد، به طوری که هیچ علمی رو نشه مقایسه کنیم با علم او، هیچ حیاتی رو نشه مقایسه کنیم به حیات او. حتی اذا قلنا انه موجودون علمنا مع ذالک، مع ذالک یعنی علاوه بر این که میفهمیم او موجوده، میفهمیم که وجودش هم با وجود بقیه فرق داره. یعنی وقتی موجودان رو بر او اطلاق میکنیم، هم حکم به وجود میدیم، هم حکم به تباین این وجود میدیم. معذالک یعنی علاوه بر این که حکم به موجودیت میکنیم، حکم هم میکنیم که این موجودیت غیر از موجودیت دیگرانه. حتی اجا قلنا انه موجودن علمنا معذالک، معذالک یعنی علاوه بر این که موجودان هست، علاوه بر این می دانیم که وجودش لیسه که وجود سائر محوتونه. اینا روشن من معنا نمی خواد بکنم. بله نه مشترک لفظی نمیشه. ایشون میگه که معنا که اشتراک معنوی در معناست، یعنی مفهوم وجود در همه مشترکه. الان در مفهوم وجود کار نداره. ما وقتی به خدا میگیم موجودان، یعنی وجود خارجی داره. وقت وجود خارجی اون با وجود خروجی ما قابل مقایسه نیست، نه مفهوم ها مفهوم وجود در او و در ما یکیه و اشتراک معنوی و لفظی هم بحث در مفاهیم در مفهوم وجوده، بحث در خارج که نیست. بحث تشکیک مال خارج وجوده، ولی بحث مشترک معنوی مال مفهوم وجوده. اینجا ما نمیخوام مفهوم وجود رو متفاوت کنیم تا شما نتیجه بگیرید اشتراک لفظی رو. ما اشتراک معنوی رو قائلیم، اشتراک معنوی رو قائلیم، منتها میگوییم این مصداق این مفهوم در خدا با مصداق این مفهوم در ما تباین دارد. تباین به همون نبی که گفت. و اذا قلنا انه حیون، وقتی که به خدا نسبت حیات میدیم میگیم انه حیون، علمنا انه حیون به معنا اشرف مما نعلمه من الحی الذی هو بدونه. ما در حیهایی که دون خدا هستن یه معنا اراده میکنیم، ولی وقتی در مورد خداوند حی رو به کار میبریم خودمون میدونیم که این معنایی که از حی مربوط به خدا اراده میشود اشرف است از اون معنایی که در حی مربوط به ما دون خدا استفاده میشود. و کذالک الان فی سایر هما، یعنی ما در وجود حیات مطلب رو تبیین کردیم، شما در باقی الفاظ کمالی که در مورد خدا به کار میبرید همین مطلب رو تبیین کنید. خب این مقدمه است که توجه کنید. توی این مقدمه چند تا مطلب آورد، ولی خلاصه مطلبش این بود که وجود خدا و کمالات خداوند قابل مقایسه با هیچی نیست. یعنی اگر من در خودم قائل شدم به علم و علم رو تفسیر کردم به صبر مرتسمه، نباید در مورد خودم علم رو به این نحوه تفسیر کنه. علم در من صبر مرتسمه است، در خدا یه چیزی دیگه است، که اینو مقدمتاً میگه تا بعدن بتونه بیان کنه که در مورد خداوند صبر مرتسمه که گفته شده به چه معناست، که بر میگردن صبر مرتسمه رو به حقیقت، به حقیقت اشیا، نه فقط یه صورت علمیه که حالت کیفی داره، حالت عرضی داره، بلکه باید برگرده به حقیقت که همون وجود بی نهایت متعین شده، شده این صورت علمیه. پس صورت علمیه‌ای که در ما هست عرضه، صورت علمیه‌ای که در او هست اشرفه، جوهره. صورت مثلا در معلوم حضوری، مصلی که پیش من و شما معلومه جدای از ماست، مصلی که در خداست باید تو سقع ربوبی باشه، جدا نباشه. اولا صبر نباید عرض باشند، ثانیا مصل نباید جدا باشند، همه رو میاره تو ذات یکی میکنه. حالا اینا رو میخونیم ایشالله، همه رو، چه مصل و چه صبر رو، میگه اینا تعبیرات مختلفن که گفته شده، همه هم حکایت از یه معنا میکنن، بعدن همه رو هم میاریم در ذات قرار میدیم و میگیم تعین ذات است. علم تعینه، اینام تعین ذاتن، پس علمن. اینجوری تفسیر میکنیم. خب با این تفسیر توجه میکنید که فارابی هم داره همون جمعی رو، یا نزدیک همون جمعی رو که ما قائل شدیم قائل میشه. و کذالک الان فی سایر ما، و مهما استوه که محازل معنا، وقتی این معنا و این مقدمه ای که الان من گفتم در ذهن شما محکم شد و تمکنه فی ذهن المتعلم، جا گرفت در ذهن انسانی که فلسفه بعد از طبیعیات رو میخونه، یعنی فلسفه الهی میخونه، یعنی این مطلب تو ذهن فیلسوف الهی جا گرفت. این مطلب مطلبی نیست که تو ذهن هر کسی بتونه جا بگیره، تو ذهن فیلسوف الهی جا گرفت. سهل بر این فیلسوف تصور ما یقوله افلاطون و ارسطاتالیس و من سلک سبیله هم. یعنی وقتی این مطلب جا گرفت تو ذهن، طرف میفهمه که اون صبر علمیهی که ارسطو گفته، اون صبر علمی موجود در ما نیست. مثالی که ارسطو گفته عبارت از یک موجود جسمانی که در خارج ماست و ما بهش عالمیم، اونم مراد نیست. یعنی نباید علم خدا رو با علم خودمون مقایسه کنیم. اگر هم تعبیر به صبر میکنیم، از این جهت است که لابد دلنا از این که از این الفاظ استفاده کنیم. لم یکن بد دون جز این که ما استفاده کنیم از این الفاظ، چون دیگه لفظی دیگه نداریم. ولی این معنا رو باید طوری قرار بدیم که مناسب خداوند باشد، نه مناسب خود ما باشد. فنقول، فنقول کلام فارابیه، تا آخر فصل کلام فارابیه، یه خط به آخر فصل میده صدرا نظر یه اشاره با کلام خودش یه اشاره میکنه. ولی این همه حرف فارابیه. فنقول، یعنی حالا که این مقدمه روشن شد، حالا که این مقدمه در ذهن فیلسوف الهی متمکن شد و جا گرفت، فنقول، در این فنقول توجه کنید چی کار میکنه. ابتدا طبق بیان ارسطو قائل به وجود صبر میشه، چون میخواد کلام ارسطو رو توجیه کنه، بعدم کلام افلاطون رو، قائل به صبر میشه. ولی هشدار میده که مراد از صبر اشباح نیست. همینجا تمام اشکالات تیرو که بر صبر افلاطونی وارد میشه همه رو رفع میکنه، میگه مراد از این صبر اشباح نیست. این صورت علمیه که من در ذهنم است، این شبهیست، نه شبه من اصطلاحی، یه شبهیست از اون خارج، شبهیست از معلوم. شبه به من اصطلاحی اونیست که حقیقت معلوم رو بر من روشن نمی کنه. مثلا از دور من یه سیاهی میبینم، نمیدونم درخت، حیوان، انسانه، اگرم انسانه نمیدونم زیده، امره کیه. این بهش میگن شبه، که تشخیص داده نمیشه. اما در وجود ذهنی و صبر علمی ما مافوق شبه قائلیم، یعنی قائلیم که خود ماهیته میاد منتها به وجود علمی و ماهیت حقیقتش رو نشون میده. اینجا دیگه نمیتونم بگم تشخیص نمیدم زیده یا امره، نمیتونم بگم تشخیص نمیدم حیوانه یا انسانه یا جماده یا نباته، نمیتونم بگم، میفهمم چیه. پس شبه در صورت علمی وقتی اطلاق میشه، اون شبه نامعلوم مراد نیست، بلکه همین وجود ذهنی مراده که کاملا شعر رو مشخص میکنه. منتها شبهه یعنی حالت عروض داره، حقیقت شعر نیست، حاکی از شعره. بعد میگه در خداوند صبر مرتسمه شبه نیستند که فقط حاکی باشند از این شعر خارجی، بلکه حقیقت این شعر خارجیه، نه حاکی، یعنی فوق این شیء خارجن. حاکی فوق نیست، فقط توانایی حکایت داره. اما صور علمیه که در خدا هستند، حاکی از این خارجی ها نیستند، بلکه حقیقت این خارجی هستند. و اگرم دارن حکایت میکنن، از باب حکایت حقیقت از رقیقت. این مطلبی که در مورد حرف ارسطو میگه، و با این بیانش همونطور که اشاره کردم، اصلا صور مرتسبه رو که در کلام ارسطو یه جوری دیگه معنا میکنه. و هیچ اونم از اشکالاتی هم که بر صور مرتسبه شده دیگه وارد نمیشه. بعد در مورد این صور یه نکته دیگه هم ذکر میکنه، که این نکته هم مربوط میشه به صوری که ارسطو گفته، هم مربوط میشه به مثالی که افلاطون گفته. میگه این صور رو نه تنها حق نداری اشباح بگیری، بلکه حق نداری که متغیر، متبدل، حادث، زائل قرارش بدی. ببینید ممکنات حادثن، حالا حدوث زمانی نداشته باشن، لااقل حدوث ذاتی دارند. میگه تو نباید اینا رو حادث قرار بدی، یعنی نباید این مثال رو از ذات بیرون کنی که بشن خلق و بشن حادث، یعنی حادث ذاتی و ممکن. اینا رو باید داخل در ذات خدا کنی، در ساق ربوبی قرارشون بدی که صادر نشن، خلق نشن، ممکن نباشن، تغییرم نکنن، حتی تغییر از عدم به وجود، که تمام ممکنات ذاتی این تغییر رو دارند، همه ممکنات ذاتی از عدم به وجود میان ولو در ازل به وجود بیان. تنها موجودی که از عدم به وجود نمیاد خود خداست که واجب به ذاته. شما باید این صبر رو و این مسل رو هر چی اسمشو میذارید متغیرش نکنید، حتی محکومش نکنید به تغییر من العدم الى الوجود. ببینید تمام این حرفا همون حرفای ماست، صبر رو مسل رو همه رو میبره تو ذات و واجب میکنه به وجوب الله. بعد میگه خب علم اینه، با این ترتیب هم کلام ارسطو توجیه میشه هم کلام افلاطون. همون وقتی که ایشون گفت صور رو اشباه نگیر، جمع کرد بین قول ارسطو و افلاطون، چون ارسطو صور علمیه گفت که حالت اشباهی داشت، افلاطون مثال گفت که اشباه نبود. وقتی میگه صور رو اشباه نگیر یعنی حکم مثال بهش بده، او رو کیف و عرض قرار نده، او رو جوهر و مستقل بگیر. بعد میگه تغییرم بهش نده، بذارش جایی که اصلا قابل تغییر نیست، یعنی ببرش تو ذات، بیرون ذات قرارش نده که تغییر کند حتی از عدم به وجود. ملاحظه کردید؟ اول صبر رو ارجاع داد به مسل، گفت صبر اشباه نباشند، برش میاد به مسل. مسل هم گفت حادث و متغیر نکن، نبرش بیرون، بیارش تو ساق ربوبی. خب الان ملاحظه میکنید هم دوتا رأی یا یکی کرد، هم هر دو رو مسون کرد از اشکالات، حرفش قریبه به حرف ماست. البته ما ساق ربوبی گفتیم، چی گفتیم؟ میشون دیگه این اصطلاحات به کار نبرده، ولی عبارتشو نگاه کنید آخر سرش اگه بخواد جمع کنید مطالبشو میبینید همون رو گفتی که ما گفتیم. فنقول لما کان الباری تعالی و تقدس حیاً مریداً لهذا العالم به جمیع ما فی، عالم رو خدا اراده کرده با تمام آنچه در این عالمه، چون اراده کرده پس باید عالم باشد به این عالم که این عالم رو اراده کنه، ولی شخص جاهل که نمیتونه چیزی رو اراده کنه. فواجبان ان یکونه این دهو صبر و ما یورید و ایجادهو، صبر آنچه که اراده میکند ایجادشو باید تو ذهنش باشه، پیشش باید باشه، ولی تو ذهن تعبیر خوبی نبود، باید پیشش باشه. چرا؟ چون کسی اراده نمیکند چیزی رو که مجهول است، اراده میکنند معلوم رو. پس اگر خدا عالم رو به جمیع ما فیه با تمام آنچه درش هست اراده کرده، باید به عالم و جمیع ما فیه عالم باشد، صور باید داشته باشه. اندهو صور و ما یورید ایجادهو فی ذاته، اونجا گفت اندهو پیشش صور باشد. این اندهو عامه، پیشش صور باشه یعنی این صور در ذاتش باشد، یا این صحبت پیشش باشه و حاضر باشه، هر دو رو شامل میشه. چون اندهو عام بود و ایشون معنی عام رو اراده نکرده بلکه وجود در ذات رو اراده کرده، لذا پشتش میگه فی ذاته، یعنی اندهوش به این صورت باشه که این صحبت فی ذاته باشد، نه این صحبت فقط اندهو باشد خارج ذات. بعد میگه جل الاله عن الاشباه، یعنی این صحبت رو اشباه ندون، این صور رو عارض قرار نده، این صور رو مثل افلاطون مثل بگیر. ولی حالا تعبیر بهم صور کردی، ولی اراده کن اون چرا که افلاطون اراده کرده. و ایزن این مطلب بعدیه که میگه این صور رو هم که اشباح قرار ندادی بلکه یک موجودای واقعی قرار دادی، حالا اینا رو هم حادث و متغیر نکن، ببرشون تو سقی که اونجا حدوث نیست، اونجا تغییر نیست. و ایزن فا این نزاتهو لما کانت باقیتن چون ذات خدا باقی است، نمیتونی چیزهایی رو تو ذات خدا بیاری که باقی نیستند. باید قائل بشی به این که این صور هم که در ذات خدا آمدن باقی هست. کلمه فیزاته رو گفتم، هم این صور رو از شبه بودن بیرون کشید، هم همه رو آورد تو ذات. حالا که آوردی تو ذات، میگه چون ذات واجب است، اونی هم که تو ذات اونم باید واجب باشه. نباید حدوث داشته باشه، نباید امکان داشته باشه، نباید تغییر کنه. و ایزن فین نزاته و چون باقی است و لا یجوز و بر این ذات تبدل و تغییر، اگر اینطوره فما هو و فی حیزهی، آنچه در حیز ذاته. ما میگیم سخ، ایشون گفته حیز، یعنی در اون محدود است. آنچه در حیز این ذات است ایزن کزالک، کزالک یعنی چی؟ یعنی باقین غیر داسرن ولا متغیرن. تموم شد، ایشون جمعش رو اینجا تموم شد و توجه کردی که همون حرف ما رو گفت و توجه کردی که قول افلاطون و ارسطو رو یکی کرد. حالا بله چی رو؟ حیز عرض کردم، حیز ایشون گفته، ما سوق گفتیم. حیز یعنی ناحیه، یعنی اون چیزی که قابل اشاره حسیه، بهش میگن حیز. حالا در مورد خداوند مجازان کلمه حیز رو به کار برده. اونی که در حیز اله هست، یعنی در محدوده اله هست. حالا تعبیرات ما هرچی هم تعبیر کنیم، تعبیر خوبی عذاب در نمیاد، ولی فقط برای تفهیم مطلب ناچاریم از این الفاظی که در اختیار اون استفاده کنیم. خب ایشون ارشدم جمع تموم کرد، همه حرفا رو تا اینجا گفت، مقدمه رو گفت، ذل مقدمه رو هم که با نقوله شروع کرد، این ذل مقدمه رو بیان کرد. منتها در این ذل مقدمه یه حرفی زد که اگر خداوند مرید این عالم است، باید صور موجود، صور این عالم پیشش باشد. به تعبیر دیگه باید به این عالم عالم باشد. این مطلبش بود دیگه. حالا اینو میخواد اثبات کنه. چرا موجود مرید باید عالم باشه؟ ایشون میفهمد که و چرا باید عالم باشه و چرا باید علمش تو ذاتش باشد. خدا رو داریم میگه ها، چرا باید مرید باشه اولا، چرا باید عالم باشه اولا، چرا باید علمش تو ذاتش باشه. ایشون میفهمد که اگر علمش در ذاتش نباشد، یا علم بیرون ذاته یا اصلا علم وجود ندارد. ببینید مردد میکنه بین دو چیز. اگر علم تو ذاته که خب هیچی، همینیست که گفتیم، نتیجهش هم گرفتیم. اما اگر علم تو ذات نباشه، یا اصلا نیست یا بیرون ذاته. اگر اصلا نباشد، لازم میاد خداوند این اشیا رو بی قرض و جزافی آفریده باشد، چه خب باطله، روشنم بس باطله. اگر در ذات نباشد، بیرون ذات باشد، تسلسل لازم میاد. اینا رو همه رو فارابی داره با اشاره حرف میزنه. اگر بیرون ذات باشه تسلسل لازم میاد. چرا؟ چون صادر شده از ذات. این اشیا صادر شدن، علمم اگر در ذات نباشه اونم صادر شده، و چون هر صادری احتیاجی به علم سابق داره، پس برای اون علم سابق هم احتیاج به علم اسبقی هست و هاکذا تسلسل لازم میاد. اگر علم قائل نشی، لازم میاد خداوند جهان رو جزاف آفریده باشه، بدون غرض آفریده باشه. چیزی در نظرش نباشد که به خاطر اون چیز آفریده باشد. بذاریم مطلب تموم بشه. و اگر هم با علم آفریده و علمش بیرون ذاته، به بیانی که گفتیم تسلسل لازم میاد. برای این که هیچ کدام از این دوتا محضور اتفاق نیفته، نه گزاف اتفاق بیفته، نه تسلسل اتفاق بیفته، بگید خدا عالم است، علمش هم در ذاتشه. خب حالا بفرمایید.
دیگه
نه بیان نشرده، بیان نشرده. علم اجمالی هم باشه کافیه، علم تفصیلی هم باشه. اینه دیگه بیان نشده که مرادم علم اجمالیست و علم تفصیلیست. علی‌الحال گفته علم داشته باشد به جمعی مافیه، به عالم و جمعی مافیه علم داشته باشه. این دو جور میشه، میشه اجمالی باشه میشه تفصیلی باشه. وقت ظاهر حال اینه که تفصیلی رو داره میگه، شاید اگه اجمالی رو بگه مشکلی نداره. چون معین نکرده هر کدوم باشه کافی. بگید قبلیش با تفصیل در تفصیلی ظهور داره، بعدیش در اجمالی ظهور داره، هیچ عیبی نداره. چون نه که معین نکرده، میتونه در یه جا تفصیلی رو بگه در یه جا اجمالی رو بگه، چون تعیین نکرده. البته در جایی که در فرضی که گزاف لازم میامد اینو توجه کنید، در جایی که گزاف لازم میامد اینطوریشون گفت، گفت لازم میاد که خداوند بی غرض و من غیر قصدن این شی را آفریده باشد. این ما داریم بحث در علم میکنیم، نه بحث در فایده خلق و غرض از خلق. چرا فاربی رفته سراغ این حرف؟ چرا اینطوری مطلب داره بیان میکنه؟ باید میگفت اگر خداوند علم نداشت بدون علم خلق کرده بود، و خلق بدون علم ممکن نیست. اینجوری باید حرف بزن. چرا رفته سراغ غرض؟ چون شخص عالم ابتدا اون شی رو، فوایدش رو، معغرازی که برش مترتبه، همه رو تصور میکنه. شخص عالم اگر بخواد یه کاری بکنه، به اون کار عالمه، به اهدافی که خودش داره تعقیب میکنه عالمه. و اگر عالم نباشه، نه اون کار رو در نظر داره، نه فواید و غرضی که مربوط به اون کاره در نظر داره، کار جزافی میشه. به این جهت توجه میکنید که این که فارابی مسئله غرض و اینها رو مطرح کرده مناسب بحثش هست، نگید از بحث بیرون رفته و جوری دیگه حرف زده. ولو لم یکن للموجودات صور، اگر برای موجودات عالم صوری و آثاری، منظور از آثار همون صوره، صوری و آثاری در ذات موجود حی مرید نباشد، اگر صور علمیه در ذات نباشد، یکی از دو حال اتفاق میفته، یا صور بیرونن یا اصلا نیستند. فمن لذی کان یوجده، چی رو داره ایجاد میکنه؟ اگر صبری ندارد، علم به اون اشیا نداره، وقتی علم به اشیا نداره چی رو داره موجود میکنه؟ هیچ فاعلی این چنین نیست که به فعل خودش عالم نباشه. و علا ایه مثال ینهو ما یفعلهو او یبدهو، به چه نمونهی متوجه میکند کارش را یا ابداعش را، ابداعش را به چه سمتی سوق میده، به سمت کدوم غرض سوقش میده؟ اگر نمیدونه داره چی میافرینه، این چیزی رو که نمیدونه به کدوم طرف و به کدوم فایده و غرض داره سوق میده؟ غرضی هم نخواهد داشت. اگه غرضی نخواهد داشت، محرکی نداره. وقتی محرک نداشت، فاعلم نیست. خیلی مطلب خوبی گفته. یعنی وقتی که من نمیدونم کارم چیه، غرضی که با این کار تعقیب میکنم پیشم مجهوله. وقتی غرض مجهوله، محرک فاعله. اون محرک نمیاد. وقتی محرک نمیاد، فاعل بالفعل نمیشه، از کار انجام نمیشه. پس در وقتی که ما جاهله بکاریم، اصلا فاعل نمیتونیم باشیم. نه فاعل ان جهلن هستیم، بلکه اصلا فاعل نیستیم.
در برای زادگی اراده عین زادشه.
اون که اراده نزاتشه، علم به نزاتشه. اراده بی علم چه دوری میخوان درست کنید؟ و حرف فارابی همینه دیگه، اراده بی علم نمیتونی درست کنید. حالا شما از این طریق دارید میاد که اراده نزاتشه. خب اینکه این اراده نزاتشه، علم به نزاتشه. و فارابی هم همین داره میگه، میگه علم به نزاته. چطور میتونید اراده رو بیارید علم رو نیارید؟ ایشون میخواد علم و این ذات بکنه، یعنی بیارتش تو ذات، هم خارج ذات نباشد، هم عارض و اشباه نباشد. اما علمت که من نفع هازل معنا، هازل معنا یعنی عالم بودن به فعل. اگر کسی نفع کند این معنا رو از فاعل حی مرید، هازل معنا که عرض کردم یعنی علم نداشتن، علم داشتن، علم داشتن و این علم در ذات بودن، اگه اینو نفیش کنه، یعنی بگه خدا علم ندارد یا دارد ولی در ذاتش نیست، بیرون ذاته، اگر کسی نفی کند این معنا رو، بالاخره به یکی از دو محضور مبتلا میشه، یا به این که خلق و گزاف ببیند، یا به این که خلق و مبتلا به تسلسل بدوند. اما علم تایی که کسی که نفی کند این معنا رو، این معنا یعنی عالم بودن، عالم بودن به فعل، اون هم علمی که عین ذاته، اگه کسی نفیشونه از فاعل حی مرید، لازم این شخص رو که قائل بشود به این که آن چرا که این حی مرید ایجاد کرده، این نما یوجد و یوجده جزافن و علا غیر قصد، یعنی ولا ینهو، توجه ندارد، نمی رود به سمت غرض مقصود به ارادته. و هازا من اشنع شناعات، این که کسی بی غرض بخواد کار کنه، اشنع شناعات هست کنم اصلا نمیشه، اصلا دیگه این شخص فاعل نمیشه. فعل هازا المعنایی هم بقی ان یعرف و یتصور اقاویل اولای کل حکما، یعنی اینطوری که من توضیح دادم باید اقاویل ارسطو و افلاطون یا ارسطویی ها و افلاطونی ها فهمیده بشه. فما اثبته من از صور الهیه الا انها اشباهون، میخواد تسلسل درست کنه، میگه اگر شما این چنین عمل کردید که این صور رو، صور علمیه رو اشباه کردید و آوردید تو اماکن مختلف ثابتش کردید، این صور خارجی رو ملاحظه کنید، همه تو اماکن مختلفن، این صورت توی ماده شجره، اون صورت توی ماده حیوانه، اون صورت توی ماده فلانه، همه رو ملاحظه میکنید، صور رو که در خارجن شما توی اماکن خاص میذارید. حالا اگر آمدید این صور علمی رو بردید تو اماکن خاص، یعنی از ذات خدا بیرونش کردید، وقتی از ذات بیرون کردید عرض قرارش دادید، عرض که قرار بدید نمیتونید که ولش کنید همجور هوا، باید به یه مکانی ببندیدش، چون عرض موضوع میخواد، به یه مکانی که بستید این صور میشوند دارای مکان، یعنی دارای ماده، یعنی دارای موضوع، خب درست میشن مثل همین صور خارجی، وقتی این صور خارجی مسبوق میشن به علمی که اون علم هم صور خارجی است، یعنی نظیر همین عالم که معلوم است، نظیر همین عالم میشود یه عالم دیگر که علم است. ما قبلا گفتیم صور تکرار میشه، ایشون نمیگه صور تکرار میشه، میگه کل موجودات با تمام موادشون تکرار میشه، چون این صوری که شما اشباه قرار دادید اینا عرضن، وقتی عرضن متکا میخوان، متکاشون چیه؟ وقتی آمدن تو بیرون متکاشون همین متکاهاییست که این صور خارجیه دارن، و همینطور که صور خارجیه توی موضوعات خودشون، تو مواد خودشون هستن، این صور علمی هم باید برن تو همون مواد، تو همون اماکن، وقت نتیجهش این میشه که عالمی که معلوم است، صور معلوم است، صور خارجی معلوم است، نظیرش هم قبل خودش عالمی باشد که علم است، یعنی همین عالم قبلش هم موجود باشد به عنوانی که علم است، لازم میاد این عالم مسبوق بشه به عالم قبل خودش، عالم قبل هم نقل کلام میشه مسبوق میشه به عالم خودش و تسلسل لازم میاد. همون تسلسلی که ما اجرا کردیم میشون داره اجرا میکنه، متعماکن هم تصور میکنه. ما گفتیم فقط صور لازم میاد هی پی در پی باشن، ایشون صور رو با اماکن جمع میکنه، میگه لازم میاد این مجموعه تسلسل پیدا کنه. خیلی فرق نداره با حرفای ما، بالاخره تسلسل درست میشه. بله، اقالیل الحکما فی ما اثبتوه من صور الهیه، فی ما اثبتوه من صور الهیه. من فما اثبتوه خوندم خوب نبود. اولای کل حکما در اون چه که اثبات کردن، که اون چه اثبات کردن عبارت از صور الهی است، ما باید این صور الهی رو که اون آقایون اثبات کردن اینطوری توجیه کنیم، لا علی انها اشباهون، نه صور الهی رو و صور مرتسم رو اشباهی بگیریم که فی اماکن خارج از این عالمند. خارج از این عالم چون عالم معلومه، اونا علمن، پس باید خارج از این عالم باشن، یعنی یه موجودات دیگری باشن که بتونن این عالم رو نشون بدن. اماکن خارج از این عالم میخواد یه عالم دیگه درست کنه ها، چون از این عالم خودمون باید صوری باشن در اماکن که خارج از این عالم ما، چون عالم ما معلومه، علم باید نشون دهنده معلوم باشه نه خود معلوم، بنابراین باید اون عالم دیگر یا صور اشباهیهی که در اماکنن غیر از این عالم باشند تا بتونن این عالم رو نشون بدن. خب این باطله، لا علی انها اشباهون. چرا میگی لا علی انها اشباهون کذا؟ فینهو دلیل بر لا علی انها اشباهونه. چرا اشباه چنینی نباشن این صور الهیه؟ چرا این علم به این صورت نباشه؟ فانه متى تصورت علی هذا السبيل، اگر صور رو به این طور تصورش کنی که اشباهن و قائم در اماکنن، یلزم القول به وجود عوالم غیر متناهیه، که کل این عوالم الان مثال همین عالم ما هستند. بعد میگه وقد بین الحکیم ارسطاتالیس ما یلزم القائلین به وجود عوالم کثیره رو، یعنی تسلسل لازم میاد و ارسطاتالیس بیان کرده که اگر عوالم کثیره موجود بشن چه مشکلی داریم، پس بنابراین باید قائل به عوالم کثیره نشیم. اگر قائل به عوالم کثیره نشدیم و علم خدا را هم قبول کردیم، باید این علم رو خارج از ذات قرار ندیم تا اینکه مستلزم وجود عوالم کثیره بشه، بعد ببریم تو ذات که دیگه تسلسل پیش نیاد و احتیاج به عوالم کثیره نباشه. فی کتبه فی طبیعیات و شرح المفسرون اقاویله به غایت الایضاح و ینبغی ان یتدبر هذا طریقی که ذکرناه، این مطلبی که ما گفتیم باید تدبر بشه که اشکال در کلام ارسطو و افلاطون پیش نیاد و بگیم اینها یه مطلب درستی گفتن. مرارن کثیرن فی الاقاویل الهیه، یعنی این طریقی که ما رفتیم در اقاویلی که مربوط به خداست باید لحاظ بشه، یعنی ما فقط در مورد علم این مطلب رو بیان کردیم، در تمام اقاویلی که در مورد خداست باید این مطلبی که در مقدمه بحث گفتیم معلوم باشه. فانه عظیم النفع و علیه المعول، یعنی اعتماد فی جمیع ذالک، یعنی در جمیع اقاویل الهیه. این فعندهو یعنی این مطلبی که ما گفتیم عظیم النفع است و اعتماد ما هم فی جمیع ذالک، یعنی در تمام اقاویلی که در مورد خداوند داریم باید به این باشه. اقاویل الهیه یعنی اون احکامی که ما در مورد خداوند بیان میکنیم، باید تو اون احکام این مطلبی که ما در مقدمه گفتیم رعایت بشه که بدونیم وجود خدا و کمالات خدا قابل مقایسه با وجود و کمالات دیگران نیست. و فی اهمال این مطلبی که من گفتم ضرر شدید، این تا کلام فارابی و لا یخفا، صدر می فهمد لا یخفا که این کلام فارابی معیدن ما بیانه و بقرننه تأیید می کند، ضرر بند من تأیید بعد میفهمد ول صدرا میفهمد ول نرجع الی بیان سایر طرق درباره علم خداوند. ما تا اینجا یک طریق از طرق را گفتیم که عبارت بود از صور مرتسمه، بیان کردیم اون چه دیگران در موردش گفته بودن، توضیح دادیم، اشکالاتش رو دفع کردیم و بالاخره آخر سر خودمونم یه توضیحی و توجیهی در باره این قول داشتیم. سایر طرق در باره علم خداوند به معدا باقی مونده که از فصل بعدی انشالله باید شروعش کنیم.